کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات پرزیدنت بوش درباره خطر حکومت اسلامی برای امنیت ملی آمریکا، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز امروز در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا خواند. خانم رایس که به تازگی از سفر به خاورمیانه بازگشته، حکومت ایران رو مانعی بزرگ در راه برقراری صلح در خاورمیانه دانست. در اروپا ناظران میگویند مذاکرات اتمی ایران و اتحادیه اروپا در روم به نتیجه‌ای برای پایان دادن به تنش فزاینده میان غرب و ایران منجر نشده است. آن سوتر در لندن گوردون براون نخست وزیر انگلیس میگوید کشورش خواهان فشارهای اقتصادی بیشتری بر جمهوری اسلامی است، همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران. حبیب الله عسکرولادی از رهبران پیشین هیئت مؤتلفه اسلامی که در قتل دولت مردان ایرانی در پیش از انقلاب دست داشته است به ریاست هیئت منصفه مطبوعات در دادگاه‌های انقلابی اسلامی ایران برگزیده شد. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، و با این خبر برای شما که آقای احمد رأفت، روزنامه‌نگار سرشناس در سفری از روم به واشنگتن با ما در استودیو هستند. ابتدا در لندن سلام می‌گیم با آقای نوریزاده و این پرسش، شایعات بسیار زیاد آقای نوریزاده در جریان هست در ارتباط با استعفای آقای منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برکناری یا استعفای آقای علی لاریجانی رو پیشتر دیدیم. بسیاری بر این نظر هستن که جابجایی هیچ کدوم از این افراد، اومدن افراد جدید، تأثیر چندانی در سیاست‌های ایران نداره. از دو جهت، یک جهت این که این سیاست‌ها از طرف رهبری مشخص میشه و از طرف دیگه وزن آدم‌هایی است که در این سمت‌ها هستن کم و بیش همه هم‌وزن هستن. این نظر بسیار است. اما این جابجایی ها در اصل نشون دهنده چی هست؟ انگیزه های این جابجایی ها و برکناری ها و شایعاتی که در این زمینه هست رو شما چطور تفسیر میکنید؟
با درود به شما، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، دوست عزیز و قدیمم احمد رأفت و دوست عزیزم آقای دکتر محسن سازگارا، حضورتون عرض کنم آقای چالنگی، اولا خبر برکناری یا استعفای آقای منوچهر متکی خبر تازه‌ای نیست. مدت‌ها بود چون این خبری در پستوهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. اما اتفاقی که افتاد وقتی آقای کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، این سخن رو میگه، آقای کاظم جلالی که به انتخاب آقای احمدی نژاد هوش از سرش پریده بود و این رو یک معجزه الهی میدانست، این خبر رو نباید خبر ساده‌ای تلقی کرد. جایگاه وزیران در دولت جمهوری اسلامی، علارغم آن که گفته میشود اینها کاری نیستند، تصمیم آقای خامنه‌ای میگیره، اما انسان‌ها به نظر من کاری هستند. انسان‌ها میتوانند لیاقت و شایستگی‌های خود رو نشان بدن. در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ما عبدالله نوری هم داشتیم، انسان‌هایی که در یه جایگاهی وقتی قرار می‌گرفتن سعی می‌کردن حداقل در چارچوب وظایف قانونی خودشون اقتدار داشته باشن. بنابراین ما دیدیم این وزرا رو، نمونه‌هاشو. ما در وزارت خارجه آقای خرازی رو داشتیم که واقعاً نه اقتداری از ایشون دیدیم و ایشون یه کارمند بود که معاونانش مثل آقای امینزاده، اونها به مراتب قدرت و اقتدار بیشتری از او داشتن. آقای ولایتی رم داشتیم، آقای متکی رم داشتیم. آقای متکی در چارچوب سیاستگزاری خارجی جمهوری اسلامی رقم پنجم معادله بودن، به این معنا که اگر آقای خامنه‌ای کار مهمی داشت، مسائل مهمی بود، اون رو ارجاع می کرد به مشاور ارشدش آقای ولایتی یا این آخری ها به آقای دکتر لاریجانی. اگر قرار بود با پادشاه سعودی سخنی بگوید و نامه‌ای رد و بدل کند، این آقای ولایتی بود یا آقای لاریجانی بود آن را حمل می‌کرد. اگر قرار بود در مورد عراق مسائلی رو مورد بحث قرار بده، این آقای لاریجانی بود که به دیدار نوری المالکی یا پیش از آن ابراهیم الجعفری می‌رفت. بنابراین آقای منوچهر متکی در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی عملاً یک مدیر یا کارمند عالی رتبه اداری بود، نه در مسائل سیاسی تصمیم گیرنده بود، نه در مسائل دیپلماتیک تصمیم گیرنده بود. بعد اهانتی فراتر از آنچه به او شد این بود که آمدن معاون ایشون رو که تازه جز معاونان ارشدش نبود، مثلا آقای مصطفی نبود که حالا شد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات، یک معاونی بود که اون گوشه نشسته بود و نامه می نوشت برای احمدی نژاد، اینو آوردن گذاشتن بالا سرش. دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده اتمی معاون سابق ایشون بوده. حالا آقای متکی باید بره نظراشو به اطلاع ایشون برسونه.
بله آقای دکتر نورزاده میبخشید حرفتون قطع میکنم، این اتفاقات افتاده یا میفته؟ چرا میفته؟
نه اینا افتاده.
بله و چرا این افتاده. الان چرا این کارا رو کردن؟ یعنی چرا در
ببینید این اتفاقا افتاده برای اینکه همونطور که گفتم اینی که میگن همه تصمیم رو آقای خامنه ای میگیره، بله آقای خامنه ای، ولی انسان ها هر کدوم قدرت و قدری دارن. آقای متکی اگه وزیر خارجه مقتدر بود میتوانست خود رو نشون بده، میتوانست در دولت بگه جایگاهش کجاست، و اگر از بالای سر اون میمدن یک بچه پاسدار رو سفیر میکردن ایشون میتونست اعتراض بکنه من وزیر خارجه‌ام باید، و میرفت کنار. اما ایشون تمام این حقارت‌ها رو پذیرفت تا این ماجرای اخیر آقای سعید جلیلی پیش اومد، و این ماجرا به ایشون بسیار برخورنده بود، و همینطور سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان. علی‌رغم توصیه‌های آقای متکی ایشون تصمیم گیره بره ارمنستان. تو این شرایط بحرانی که ترکیه روابط 70 ساله عمیقشو با ایالات متحده میبره زیر سوال به خاطر اینکه کنگره یک قرارداد غیر الزامی رو، یک قطعنامه غیر الزامی رو در رابطه با جنایت کشتار ارمنی‌ها به تصویب میرساند، و ترکیه در شمال عراق در آستانه یه جنگ، آذربایجان از آن سو با آقای احمدی نژاد دو ماه قبل رفته قرارداد بسته که خط لوله بکشه از اونجا، و وعده داده در مقام یک برادر بزرگتر در ماجرای ناگورنو-قره‌باغ، قره‌باغ اولیا، وساطت غیر جانبدارانه بکنه. بعد پا میشه میره ارمنستان، قرارم میشه بره به اون برای یادبود ارامنه قربانی شده گل بگذارد و در پارلمان ارمنستان سخن بگه، و بعد بلافاصله میگه ما خط لوله میخوایم از اینجا بکشیم. این خط لوله را کجا میخوایم بالاخره بکشید؟ از ترکیه، از آذربایجان یا از ارمنستان؟ این رو وقتی آقای متکی دید، به نظر من این دیگه ضربه آخر بود که حتی از تحمل آقای منوچهر متکی هم بیرون بود. منتها باز برمیگردیم به خونه اول، اوامر امامانه آقای خامنه ای رو خب اینا نمیتونن زیر پا بندازن. وقتی آقای لاریجانی رو با اون اهانت کنار میگذارن و ایشون به دستور رهبر دست آقای جلیلی رو میگیره ببره به سولانا معرفیش کنه، اینجا هم یک تشر زدن به آقای متکی و ایشون هم اعلام کردن نخیر، مقوله استعفاشون دروغ بوده. من معتقدم آقای کاظم جلالی دروغ نمیگوید و با اعتبار و حیثیت خودش بازی نمیکرد.
خب آقای سادگار، قبل از اینکه البته هم شما هم بنده هم آقای نوری‌زاده خوش آمد میگیم به آقای احمد رأفت، و در واقع امروز ما هستیم، میزبان شما هستیم. پیش از اون که سخن رو با آقای احمد رأفت آغاز بکنیم، این پرسش هست در همین هلوش این شایعات و اخبار. آقای احمدی نژاد سفرش رو به ارمنستان نیمه کاره گذاشت، برگشت به تهران. بلا فاصله شایعه شد که آیت الله خامنه‌ای سکته مغزی کرد. کار ما تفسیر شایعه نیست.
بله.
نمیخوام. تفسیر خبر. اما پرسش این هست، چرا در یک نظام‌هایی مثل حکومت ایران یک رویدادی که معمول هم هست در همه جای دنیا بلافاصله به شایعه سکته یا مرگ رهبر اون نظام منجر میشه؟ علت چی هست؟
عدم شفافیت در خبره. خیلی روشن. یعنی اگر نظام ما نظام دموکراتیک بود، مطبوعات آزاد، احزاب آزادی که با هم رقابت بکنند، و روزنامه نگاران آزاد مثل همین دوست از ماه رفعت که یکی از سرشناس‌ترین روزنامه نگارای ایرانی در خارج از ایران هستند، اجازه داشتن در داخل ایران هم فعالیت بکنند، طبیعتاً خبر رو درست به مردم منتقل میکردن، جای شایعات هم بسته میشد. ولی وقتی فضا بسته است، مثل این کشورهای کمونیستی سابق، گاهی شما از روی جای عکسا که کی کجا وایساده باید حدس بزنید. اون موقع شوروی شناسا اینجوری میکردن، کی در پلیت برو داره میاد جلوتر، کی میره عقبتر، باید حدس بزنید اون پشتا چه اتفاق افتاده. و بنابراین بازار شایعه داغه. الان همین مطلبی که میگید، این بی تدبیری آقای احمدی نژاد که در واقع در ارمنستان 24 سفر دو روزه رو یک روزش رو تعطیل کرد و زودتر برگشت ایران، گفت کاری در ایران، کار فوری پیش اومده، ظاهرا اصلش این بوده که نمیخواسته بره سر اون بنای یاد بوده کشتار ارامنه، چیزی که لابد از سه ماه قبل وزارت خارجه های دو کشور باید با هم هماهنگی بکنن. این حرف عذر بدتر از گناه شد. یعنی رئیس جمهور یک کشور وقتی بگه یک کار فوری در مملکتم پیش اومده و سفرش رو نیمه تمام بگذاره و بره، خب بازار شایعه داغ میشه. اول دفعه خبرگزاری ایتارتاس نوشت که آقای خامنه ای سکته کرده. امروز هم در محافل هم تهران هم محافل مختلف دیپلماتیک تا خبری شایعه بود که بله آقای خامنه ای سکته کرده، مریضه و صحبت نمیدونم حتی فوت ایشون مطرح شده. البته خامنه‌ای یک مریضی افسردگی روحی داره، هر از گاهی گریبانش رو میگیره، ولی این چیزی نیست که فوری فوتی باشه و چیزی است که سالهاست باش درگیره ایشون. هر از گاهی به شدت مریض میشه و از تمام فعالیت‌ها کنار میره در برای چند روزی، ولی این شایعه به هر حال به شدت دامن خورد و متاسفانه حرفایی که آقای احمد نژاد در برگشتش به تهرانم زد بیشتر به این دامن زد، برای که ایشون گفت 22 ساعت قرار بود من اونجا باشم، دو ساعتم بیشتر شد، در حالی که خب قبلا اعلام شده بود بعد بره در پارلمان ارمنستان سخنرانی کنه، سر همون مزار یاد به اصطلاح بنای یاد بود بره گل بگذاره. در نتیجه بازار این شایعات در غیاب آزادی و آزادی بیان،
سکته یا مرگ رهبر جمهوری اسلامی، شایعه دیگه ای چرا نه؟
آخه برای اینکه به نظر من وقتی رئیس جمهوری یک کشور سفر رسمیش رو تعطیل میکنه و برمیگرده، باید یه خبری به این اهمیت باشه دیگه، وگرنه نمیتونم بگن مثلا بچه ایشون افتاده تو حوض درش آوردن که خبرش نصف کاره گذاشت که سفرشو. مثلا قاعدتا در محافل خبری خبرهای جدی و بزرگی به ذهنشون میاد که یک همچین تصمیم رو رئیس جمهور بگیره و سفرشو نیمه کاره بذاره و برگرده. به هر حال داستان آقای خامنه ای البته خب موضوع جدی است که هر اتفاقی بیفته، چون همه میدونن سرنخ همه چیز دست رهبره. مثل فرانکو اون موقع ها در اسپانیا بارها و بارها شایعه میشد که فرانکو فوت کرده، برای اینکه میدونستن که یک تحول سیاسی بزرگ به دنبال خواهد داشت.
خب من قبل از اینکه صحبت با آقای احمد رفعت آغاز بکنم، بسیاری از تماشاگران ما شنوندگان صدای آمریکا آقای احمد رفعت میشناسن، توضیح برای کسایی که کمتر با اسم ایشون آشنا هستن، روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا سالیان سال بیش از سه دهه در زمینه مطبوعات، نوشتاری، رادیو تلویزیون ها برای مطبوعات و رادیو تلویزیون های اروپا کار کردن، برای فارسی زبان ها آخرین کاری که دارن میکنن رادیو فردا هست که گزارش های ایشون رو از مناطق مختلف اروپا، خاورمیانه، از معدود خبرنگاران، گزارشگران، روزنامه نگاران ایرانی تبار بودن که از نخستین روزهای جنگ عراق بودن، در خاورمیانه دارای تخصص هستن و گزارش های ایشون از اوضاع خاورمیانه، مصاحبه هاشون با رهبران خاورمیانه عرض کنم خدمتتون در مطبوعات اروپا منتشر شده. برخی از مهمانان ما در وصف بیوگرافیشون اگه ما بخوایم بگیم تمام برنامه رو باید اختصاص بدیم، همونطور که آقای سازگارا به نوعی و آقای نوریزاده الاخص که بخش کارشون رو اگه بخوایم توضیح بدیم خیلی وقت ما دیگه برای برنامه نخواهیم داشت، مخصوصا بخش ادبیات شعر آقای نوریزاده رو که بگیم خب داستان دیگه مفصل خواهد بود. خیلی خوش اومدید مجددا.
خیلی ممنون، با تشکر از شما که فرصت من دادین و با درود به دوستم آقای نوریزاده که در اون سایه آتلانتیک و به ویژه به هموطنانی که در داخل و خارج ایران برنامه صدای آمریکا رو مشاهده میکنه.
آقای رفعت، امروز نشستای روم بود، مذاکرات اتمی.
بله، این نشست خب زمانی که قرار مدارش گذارده شد قرار بود آقای لاریجانی بیان که از دوستان سابق آقای سولانا هستند و اینا هم هر بار در یک کشوری دیدار میکنند که به نوعی مشارکت بدن دولت‌های اروپایی رو در این مذاکرات، ولی خب این آقای لاریجانی آمدند، ولی خب یک همراه آوردند و به عنوان هنرپیشه اول دیگه نیومدن، به عنوان بلکه همراه کسی. تا اونجا که من اطلاع دارم این مذاکرات هیچ نتیجه مثبتی نداد، برخلاف این که آقای سولانا خب مجبوره بگه که مذاکرات مثبت بودند، چون در غیر این صورت باید ایشون قبول کنه که مذاکرات با ایران شکست خوردن و نمیتونه این مسئله رو بهش اذعان بکنه در حال حاضر. وزیر خارجه ایتالیا که اینقدر مسئولیت نداره، چون مسئولیت این صحبت‌ها رو نداشت، بسیار ابراز نگرانی کرد از اینکه مسئول مقام ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای عوض شده و اینکه یک شخصیتی از دید ایتالیایی‌ها، همونطوری که دکتر نوری‌زاده هم گفت، یک شخصیت دست دوم، یک معاون وزیر به عنوان نفر اول مذاکرات انتخاب شده و این خب یه مقدار روزنامه های ایتالیا در این دو روز گذشته این مسئله رو نشان از آن میدونن که دولت آقای احمدی نژاد به هیچ وجه قصد مذاکره جدی با اروپا نداره، چون در سطح نمایندهش رو تغییر داده، چون آقای لاریجانی کاندیدای ریاست جمهوری بودن، یک شخصیت شناخته شدن، آقای جلیلی کسی در اروپا نمیشناخت، درسته ایشون مدیر کل یا معاون امور اروپایی بودن، منتها حداقلش همونطوری که آقای نوری‌زاده میگفت میباید آقای متکی مثلا به همچین جای. بنابراین این تقلیل مقام کسی که باید مذاکرات اتمی را انجام بده اینطوری دیده میشه از سوی بسیاری از دولت مردان اروپایی که ایران قصد داره این مذاکرات به جای نبره. و همونطور که میدونید دولت‌های اتحادیه اروپا تا 22 نوامبر به ایران مهلت دادند و 22 نوامبر رو اون روزی میدونند که آخرین فرصت مذاکره به پایان میرسه. در اون روز قراره که آقای محمد البرادعی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خودش رو به شورای حکام در مورد آغاز همکاری ایران و شفاف سازی ایران بر پای مذاکراتی که در تابستان انجام گرفته آغاز کرده و بسیاری از مقامات اروپایی گفتن آینده تحریم ها در ایران، همونطوری که جلسه نشست گروه پنج به علاوه یک در مورد تحریم های بعدی افتاد به بعد این تاریخ، و حتی تا اونجایی که مفسرین روسی می نویسند در سفر اخیرش به تهران، آقای پوتین هم گفته بود که این 22 نوامبر آخرین فرصته برای اینکه اگر آقای البرادعی گزارشش رو با جمله آغاز کنه که بگه ایران همکاری نمی کند، هر گونه مذاکره با ایران در رابطه با اتمی از اونجا به بعد تقریبا غیر ممکنه.
خب این لفت داری پرسش دارم، پرسش خیلی هم هست، میگن که از این تاریخ ها بسیار تعیین شد، حالا آخر نو و همین تا اون تاریخ ها هیچ اقدامی انجام نشده، به زبون کوچه و بازار حکومت اسلامی ایران هم دست اتحادیه اروپا و دست غرب خونده و باز به کلام همین آقای علی لاریجانی ترم خورد نمی کنه و کار به اونجا میرسه. خیلی طبیعیست، آقای احمدی نژاد هم میگن اصلا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم کاغذ پاره بیش نیست.
ببینید اروپا یک اشکال بزرگ در روابطش به خصوص چند کشور مهم اروپایی، آلمان، فرانسه و ایتالیا به ویژه، به خاطر روابط بسیار گسترده‌ای که از نظر اقتصادی با ایران دارن، به خاطر منافع بسیاری که در ایران دارن، به خاطر بدیهای بسیاری که ایران جمهوری اسلامی به بانک‌های این کشورها داره، به نوعی گروگانن در دست ایران، خودشونو گروگان میبینن. در ایتالیا مرکز تحقیقات سندیکاهای مشترک، یعنی اون نهادی که تمام سندیکاهای کارگری درش عضویت دارن، یک تحقیقی رو یک سال نیم پیش کرد بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد، چند ماه وقتی که آقای احمدی نژاد گفت ما اروپا رو از نظر اقتصادی میتونیم به قول معروف تهدید بکنیم، و که اگر در عرض 24 ساعت کل روابط اقتصادی ایران و ایتالیا قطع بشه، یعنی ایران از پرداخت بدهیاش به بانک‌ها دست برداره، دیگه از ایران جنس نخره، دیگه نفت به ایران صادر نکنه، تمام کارهایی هم که سرمایه‌هایی هم که ایتالیایی‌ها در ایران کردن به قول معروف آمریکا فریز بکنه یا یخ بزنه یا منجمد کنه یا بگیره یا بگه ملیان، همونطور که آقای چاویز کرد، در آن واحد در 24 ساعت 50,000 نفر در ایتالیا شغلشون از دست میدن. شما حساب کنیم کدوم دولتی در اروپای غربی الان که همچین بحران اقتصادی هم هست این آمادگی رو داره بره در تلویزیون خودش بگه مردم عزیز از فردا 50,000 نفرتون سرکار نیان، برای اینکه ما با دولت ایران میخوایم به طور کلی تحریمش بکنیم. آسون نیست. بنابراین اروپا سعی داره که بله شما حق دارین 22 رو بعد بکنه 22 دو ماه دیگه تا بلکه یه خوره، ولی من معتقدم با شناختی که حداقل از ایتالیایی از نزدیک دارم، از دولت مردانشان، از دولت قانونی دارم، بالاخره مونتا اینو بازی هم یک لیمیتی داره، یک حدی داره، یک جا دیگه نمیشه بیش رفت. من فکر میکنم که ایران تقریبا به قول ایتالیایی ها قاشق رو به تای دیگ زده که میذارم، مثلا مثل ما خود ما داره ایرانی هم دارن،
یا به قول
ما کفگیر میگیم، اونا
به قول ما لورام گفت دیگه، یعنی دک دک آخره، یعنی حرکت حرکت آخره.
برای اینکه نمونهش یه جمع بینم، دو ماه و نیم پیش در یه گفتگو با خود من رئیس شرکت نفت ایتالیا گفتش که ما به هیچ وجه این که آمریکا تهدید اون میکنه سرمایه گذاری نکنه اصلا ما مطرح نیست، ما تو ایران اینقدر سرمایه گذاری کردیم قصد هم داریم نکنیم. همین آقا در اواخر ماه سپتامبر در یک حاشیه یک سخنرانیش گفت ما به هیچ وجه قصد نداریم در کوتاه و میان مدت در ایران هیچ گونه سرمایه گذاری بکنیم، اونایی که داریم هست خب پس نمیگیریم، من تا به هیچ وجه دیگه سرمایه گذاری جدید نخواهیم. یعنی یک تغییری در اروپا به وجود اومده، چون اینها به این نتیجه رسیدن که دولت احمدی نژاد میتونه در انتخابات داخلی خودشون اگر ادامه پیدا کنه تاثیرگذار باشه، یعنی دولت ها میتونن به خاطر واکنش نشون ندادن در مقابل احمدی نژاد در انتخابات بازنده بشن، چون به افکار عمومیشون اینا وابستن، مثل دولت های ما نیستن که کاری به افکار عمومیشون داشت، اینا پاسخگوییشون به افکار عمومیشون و ترسشون از افکار عمومیشونه، چون زندگیشون به رأی مردم بستگی داره. بنابراین چون حداقل تو ایتالیا میره به سوی انتخابات، اینها این مسئله رو باید در موردش جدی برخورد کنه.
من فکر کنم این برخورد فرانسه که شرکت توتال فرانسه رو آقای سرکوزی فشار آورد که دست از پروژه پارس جنوبی بکشه، چون توتال در فرانسه فوق‌العاده نیرومنده، این خیلی زنگ خطر جدی برای دولت مردای ایران بعد بشه.
خب آقای نوری‌زاده، اگه اینطوره که ایتالیا به این شکل، آقای رفعت توضیح دادن که برای روابط گسترده‌ای داره، انگلستان هم داره، چطور هست که آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس خواستار این شده که فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی ایران بیشتر و گسترده‌تر بشه؟
حضورتون عرض کنم اولا روابط اقتصادی ایران با بریتانیا به اندازه روابطش با ایتالیا و فرانسه و آلمان نیست، این یه مورد. اما اجازه بدین قبل از این بنده برای اینکه یه خودم تنوع داشته باشه از آقای رفعت بپرسم، مدت هاست این سوال توی سر من هست، این آقای خاویر سولانا ریششون رو نزدن این دلیل خاصی داره؟ گاهی اوقات آدم میگه اگه ایشون کراواتشو باز کنه شبیه یکی از همین مقامات جمهوری اسلامی میشه در سنین بالای 60. این سوال واقعا همیشه میخواستم از احمد بپرسم.
بله، اینو به آقای نوری زده دارید برنامه ما رو کم کم به غیبت آقای سولانا تبدیل میکنید. حالا این بعد میشه شما از خود آقای رفعت اگه میپرسیدید، چون هفته پیش با ریشو بدون کراوات بودن اونو.
بله، حالا آقای رفعت هم بالاخره زدی رو، حالا در حال اینو بعدن آقای رفعت به من جواب میدن. اما اینی که فرمودید، بله اینی که فرمودید، واقعا بریتانیا به اون اندازه ارتباط اقتصادی نداره و در سالهای اخیر برنامه اقتصادی بریتانیا به صورت سرمایه گذاری های کلان اونطور که ایتالیایی ها، فرانسوی ها یا تا حدی آلمانی ها داشتن نبوده. بریتانیا فروشنده بوده، سرویس داده، فروشنده بوده، قطعات یدکی فروخته و این کارو هنوز هم داره ادامه میده. در حال حداقل لندن برای اهل ولایت فقیه همون مدینه فاضله است یا ارم عماده، یعنی شما هر گوشه اینجا نگاه میکنید به نحو اینا حضور دارن. پس بریتانیا اهرمای فشار دیگری دارد علاوه بر مسئله اقتصادی که رو اونا میتونه تکیه کنه. برای نمونه اگه فردا بریتانیا تصمیم بگیره دفاتر مقام معظم رهبری رو ببنده، شما میتونید تصور کنید چه اتفاقی میفته. یعنی یه تشکیلاتی که روزی 20,000 15,000 پوند هزینه داره اینجا میکنه بسته میشه و بعد این همه آقایون پاشن برن، یا مدارس یا آموزشگاه ها، دستگاه ها، دکان های مختلفی که جمهوری اسلامی باز کرده اینا اهرم‌های فشاری است که بریتانیا ازش استفاده میکنه، در حالی که در رابطه با فرانسه، ایتالیا و آلمان و اتریش که اتریشی‌ها اصلا روشون از اون ور کردن انگار به اونا ربطی نداره، واقعا میتونن فشارهای سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنن. و همونطور که آقای رأفت اشاره کرد، واقعا صبر اروپایی‌ها و مسامحه و سازشکاریشون هم به نقطه پایانی رسیده، یعنی دیگه هیچ جوری اینا نمیتونن توجیه کنن. شما در این روزهای اخیر حرفای بسیار سنگینی شنیدید که من واقعا نگرانم میکنه. حرفی که آقای تونی بلر زد در مورد فاشیسم اسلامی، این حرفو باید خیلی بهش توجه کرد. این اشاره به این که آقا دیگه ما نباید اون اشتباه دولت مردان وقت اروپا رو بکنیم، آقا دیگه بازی چمبرلین قابل تکرار نیست، نباید گول لبخند آقای لاریجانی یا آقای متکی یا دیگری رو خورد. این رژیم با یک برنامه‌ای برای تسخیر جهان این برنامه هیتلر اومده جلو. آقای اولمرت میره همین حرفو میزنه، بعد اولمرت میره در پاریس با چه رضایتی از مذاکراتش میاد بیرون، آقای کوشنر چه به او میگوید که اینقدر اولمرت شادمانه، حرفای خانم دکتر رایس امروز، حرفای پرزیدنت بوش در هفته گذشته درباره خطر جنگ جهانی سوم. و اینکه روس‌ها، اینو دقت بفرمایید، روس‌ها الان بعد از اینکه مطمئن شدن برنامه پوشش دفاعی موشکی قراره به بعد موکول بشه، حتما این امتیازو که گرفتن در برابرش امتیازی دادن. یعنی من معتقدم این که آقای احمدی نژاد میگه اینا ورق پاره است، نشان دهنده مردی است بی مسئولیت که در یک مقام مسئول نشسته، مردی که به آینده وطنش فکر نمیکنه و سرنوشت ایران رو در نظر نداره. من بار دیگر میگم خطر جنگ از هر زمان الان بیشتره. بذارید اینجا من یک یاد اشاره به یک نکته فقط بکنم. زمانی که آقای بیکر با طارق عزیز در ژنو مذاکره کرد، در همونجا صحبت بر سر این بود که آقا بیاین از کویت برید بیرون، این حرفو خیلی تند بهش زدن. در اون زمان پسرخاله‌ای داشت صدام حسین نزار همدون که سفیرش در سازمان ملل بود، او بعداً نقل کرد که یک دیپلمات آمریکایی به طارق عزیز توی همون صحبتایی که توی راهرو می‌کردن گفت بود آقا کسانی در واشنگتن هستن که آرزوشونه شما از کویت بیرون نرید، برید از کویت بیرون، نیروهاتون رو بردارید برید بیرون، چون اونجا کسانی هستن خدا خدا میکنن که شما نرید. و بعد یادم در آستانه جنگ در واشنگتن پست این مطلب رو نوشتن. الانم متاسفانه هم در آمریکا کسانی هستن که آرزو میکنن جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی بر نداره، و در ایران هم متاسفانه کسانی سر کارن که اولا گمان میکنن غنی‌سازی آیه مقدسی است که از آسمان نازل شده و برای مصلحت 70 میلیون ایرانی و منطقه و ایران و سازندگی 5 نسل که با خون دل این وطن رو ساختن نباید دست از غنی‌سازی برداشت، باید به جنگ جهان رفت، برنامه اتمی پنهان هم دنبال کرد و ایران رو در معرض خطر نابود شدن قرار داد. این متاسفانه آقای چالنگی الان که اروپا هم این موضع سنگین رو گرفته بیش از هر زمان ملموس و قابل درک.
خانم رایس ولی میگن که ایران تهدیدی است برای امنیت ملی آمریکا. وزارت ایشون، وزارت پرزیدنت بوش و وزارت دیک چنی که هر دوی شما بودید در سخنرانی ایشون در نشستی که بود چند روز پیش، تایید کننده خطرناک بودن اوضاع است؟
کاملا. من فکر میکنم اظهارات آقای چینی به قول دنیس راس که آدم میانه رویست، میگفت عرصه دیپلماسی رو خیلی تنگ میکنه، و به قول این آقای چارلز کرانگ هامر که با فاکس دیروز صحبت میکرد، فاکس نیوز، مفسر خیلی برجسته ایشون، میگفت کاملا بوی جنگ میده. من دیروز اتفاقا در این محافل واشنگتن در حاشیه یک جلسه بودش از این سمینارهایی که هست، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا رو دیدم، اومده بودن پای صحبت خانم سلیون، در حاشیه این از ایشون همین استمزاج میکردم ببینم چی میگه، چون وزارت خارجه یا طرفدار مذاکرن، دیدم ایشون میگه که به من میگه، میگه چرا مقامات ایران خطر جنگ رو جدی نمیگیرن، با تعجب میپرسید به لغت ایشون میگه that's a huge mistake، با اشتباه بسیار بزرگی دارن میکنن. البته من گفتم والا من نمیدونم، من نمیدونم چرا جدی نمیگیرن، ولی حرف ایشون این بود، این نکته‌ای که به نظر من تو صحبت آقای چینی هم بود، حرف ایشون این بود که اصلا مسئله هسته‌ای الان اولویت یک حساسیت امریکا هم حتی نیست، اگرچه حساسیت داره امریکا، بلکه مسائل تروریسم در منطقه و عراق و کارهایی که ایران در پشتیبانی از حزب الله و حماس و نمیدونم عراق و افغانستان اینها داره میکنه، اینها برای ما خیلی جدی تره. به نظر من حرف آقای چینی هم شما با دقت وقتی نگاه بکنید دو سوم شاید یا نیمی از صحبتش فشار اون بخش که راجع به ایران حرف میزنه فشار روی این مسئله نیست که ایران در مسائل تروریستی دست داره و امریکا نمیتونه تحمل کنه. من یک نکترم در تایید فرمایش آقای نوریزاده اضافه بر اون بگم، به نظر من روس‌ها در تهران لالایی که زیر گوش ما از دو هفته قبلش خوندن فقط برای این بود که داستان خزر رو ایران هیچی نگه حرفاشون بزنن برن، اما این پوانی که گرفتند آقای گیتس دیروز اعلام کرد وزیر دفاع آمریکا در پراگ که سیستم موشکی رو فعلا حالا در چک و لهستان نصب نمی کنن، به جاش چیزی که از روس‌ها گرفتن تلفنی است که دیروز آقای بوش به پوتین زده و
نیست که آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل اظهار اطمینان کرده که به هیچ وجه روسیه سوخت اتمی نمیده به
نمیده، و چیزی که به جاش به آمریکایی‌ها دارن میدن این است که حرفی که دیروز آقای بوش زده که روس‌ها فعالتر در ماجرای تحریم شرکت بکنن، و من با رفعت موافقم 22 نوامبر اگر ایران این شرط روشن دنیا رو که غنی‌سازی رو متوقف کنه نکنه، اروپایی ها همراهی میشن و قطعنامه سوم وقت در شورای امنیت احتمالا خیلی راحت تصویب خواهد شد. علی
آقای رفعت قضی کدومه؟ اینی هست که جمهوری اسلامی میگه، آقای نوریزاده هم اشاره کردن به نوع عراقش، که یه عده‌ای در واشنگتن یا در آمریکا یا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی استکبار جهانی و صهیونیسم میخوان جنگ بکنن چون جنگ رو دوست دارن یا منافعی دارن، یا اینکه حکومت ایران کاری رو به جای کار رو داره به جایی میبره که راه حلی به جز جنگ وجود نداره.
من فکر میکنم که احتمال داره در آمریکا کسانی باشند به هر قیمت جنگ با ایران بخوان، شخصا نمیشناسم ایشون، منتها احتمال هستن کسانی که هستن کسانی که معتقدن که وضع با ایران انقدر وخیم شده، یعنی مذاکرات به شکست با شکست روبرو شده که باید از طریق دیگری عمل کرد. خب وقتی امکان مذاکره نباشه، دو طریق حداقل شناخته شده بین الملل از تحریم و محاصره اقتصادی یک کشور یا محاصره نظامی یک کشور و احتمالاً حمله. ولی خب جمهوری اسلامی ایران حتی اروپایی رو که حتی دولت‌های چپ اروپا رو که همچنان با عشق و علاقه به واشنگتن نگاه نمی‌کنند و حتی حاضر بودند از احتمالاً از ایران حمایت کنند در مقابل واشنگتن به خاطر مسائل داخلی خودشون، حتی اونها را مجبور کرده که از ایران ببرن. برای اینکه ببینین امروز دفاع از ایران پشت ایران قرار گرفتن بسیار مشکله. من ایتالیا دولت میانو چپ داره، احزاب چپ رادیکال در دولت هستن، رئیس پارلمان از حزب احیای کمونیستی میاد، دو آتشه است. حتی این افراد
دیگه ضد امریکایی هم
شدیدن ضد امریکایی هم. هفته پیش در روم یک تظاهرات داشتن، حالا بازگذار کنندگان میگن 200,000 نفر، 1,000,000 نفر، پلیس میگه 200,000 نفر، متوسطش بگیریم 300-400,000 نفر بودن
همین گروه هایی چون
بله علیه سر یک سری مسائل من جمله مخالفت با سیاست آمریکا در خاورمیانه، خواهان خروج آمریکا از افغانستان و عراق و عدم حمله به ایران و اینا، منتها اینها هم دیگه قادر به پذیرش جمهوری اسلامی احمدی نژادی نیستند به دلایل مختلف. ببینید اروپا سر هر مسئله میتونه یه جور راه پیدا کنه با ایران مدارا کنه به خاطر منافعشون، به خاطر چی؟ سر یه مسئله نمیتونه، هولوکاست نمیتونه. اروپا هنوز گناهکار میدونه خودش. کسانی که 50 سال پیش میکشتند یا کمک نکردن به یهودی ها، یا یهودی هایی که تونستن نجات پیدا کنن از آشویتز زندن. من خودم یک ماه پیش یکی از کسانی از آشویتز برگشته بود، یک کتاب خاطراتش الان بعد این همه سال نوشته، از من دعوت کرد درست به خاطر ایرانی بودنم و حرفای احمدی نژاد برم در معرفی کتابش چهار شهر. این آقا کت کتاب شید میپوشدن راه را و دست خالکوبی شدهش میشینه کتابش معرفی میکنه. باز منم تا صحبت بود چون 92 سالش. خب اینها زندن هنوز، یعنی یه ست قدیمی نیست. اروپایی مردمی که اونجا بودن احساس خجالت، کسی تو چشم این آقا نگاه نمیکنه، همه پایین نگاه میکنه، یعنی این احساس هست. سر این مسئله نمیتونه اروپا عقب نشینی کنه، بخوادم نمیتونه. دو مسئله تروریسم که اشاره شد که یکی از مشکلات ایران. ببینید ایتالیا سه هفته پیش تو افغانستان دو مأمور امنیتیش که برای یک مأموریتی رفته بودن کشته شدن، یکیش کشته شد، یکیش هم شدیداً زخمی، حال معلوم نیست نجات بده کنه. این افراد رفتن سر مرز ایران منطقه فراه تحقیق بکنن سر مسئله ورود اسلحه که میاد برای طالبان و توسط گروه‌های نزدیک به ایران گرفته شدن و نیروهای ایتالیایی انگلیسی جاشون رو پیدا که حمله کردن، بعد اینا یکشون کشته شد، یعنی سخت زخمی شد، دو روز بعد کشته شد، یکی دیگه شام در حال هنوز بیمارستان وضعش بد بود. خب اینا روی تصمیم ایتالیایی ها تأثیر میذاره. دو مأمور امنیتیشون قربانی تروریسم هستن که سرش به ایران وابسته است، حالا چقدر کم زیاد، ولی به اونجا میره. نظامیان ایتالیا در لبنان هستن 1300 نفر هر آن میتونن، بنابراین اینا این مسئله هم دارن که دیگه نمیتونن. سه مسئله حقوق بشره، ممکنه دولت ها به حقوق بشر حالا زیاد اهمیت ندن، منتها مردمشون ازشون میخوان. من این تغییر رو تو ایتالیا دیدم. من خیلی دعوتم میکنم سر حقوق بشر صحبت کنم. اکثر اوقات تا یه سال پیش اگه 30 نفر توی سالون نشسته بود ما خوشحال بودیم، میگفتیم بعد چرا آدم زیاد اومد. من الان حداقل 500 600 نفر آدم میان سو وقتی صحبت حقوق بشر میشه. دولت ایتالیا مجبور شد سر دو تا کردی که محکوم به اعدام شدن، نخست وزیرش آقای پرودی که یکی از محافظه‌دار کارترین آدم هاست و واقعا هم دلش میخواد با ایران کنار بیاد، ابراز موضوعی به قابل تحمل نیست. صحبتی که ایشون از گفت قابل تحمل نیست، که بعد باعث اعتراض دولت ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه گفت ایشون دخالت در امور داخلی ایران افپوری هم گفت نخ. حقوق بشر مردم روش حساسیت دارن. به دولت واسه با آقای خاتمی راحت بود مذاکره کردن، برای اینکه میگفتن آقا آدم رفرمیست فلان. الان احمدی نژاد یک سیاستمدار ایتالی نمیتونه به افکار عمومی خودش توجیه کنه چرا باش رابطه داره. بد دهنه، مرتب تهدید میکنه، میگه خوب کاری میکنیم بمب میذاریم، میگه خوب کاری میکنیم یهودی‌ها رو میخوایم، هولوکاست رو قبول نداریم اسرائیل. خب این قابل قبول نیست، دولت‌ها مجبورن به جمعیتشون نجات بدن، جواب بدن.
خب آقای نوری‌زاده همین نکته، امروز خانم رایس در کنگره مجلس نمایندگان یکی از موضوعاتی رو که روش انگشت گذاشت اینه که حکومت ایران مانع بزرگی است در راه صلح و ثبات در خاورمیانه. واقعا حکومت اسلامی ایران چون این قدرتی رو داره که مانع برقراری صلح بشه بین عرب و اسرائیل، چه کار میکنه که نمیذاره صلح برقرار بشه در اسرائیل؟
یه وقتی یادم آقای چالنگی، آقای دکتر نامور حقیقی میگفت ای کاش قیمت نفت اینجور بالا نرفته بود، اون وقت ایران مداخلاتش رو تا این ابعاد نمیدیدیم. درستم است. این درآمد نفت کاری کرده که جمهوری اسلامی امروز در هر گوشه‌ای که فتنه انگیزی هست دست جمهوری اسلامی رو در آن می‌بینیم. الان غیر از آنچه در لبنان یا فلسطین شاهدیم که خیلی عجیبه، دو گروه حقوق بگیر جمهوری اسلامی که یکی در ساخت اصلا سازندش جمهوری اسلامی جهاد اسلامی و دیگری رشته مالیش وصل شده به جمهوری اسلامی یعنی حماس، این دوتا به جان هم افتادن در غزه‌ای که باز با توطئه رژیم سوریه و رژیم جمهوری اسلامی اون انقلاب غیر قانونی حماس درش رخ داد. اگر پول جمهوری اسلامی نبود این اتفاق نمی افتاد. این فتنه‌گری جمهوری اسلامی است. اگر پول و موشک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله نبود، دولت لبنان امروز فلج نمی‌شد که برای انتخاب رئیس جمهوریش سه بار موعد پارلمان رو عوض کردن. آقای نبیه بری میاد میشینه گفتگو میکنه با سعد الحریری، با جعجع، با جمیل، و قرار میذارن فلان روز بشینن. تلفن به آقای حریری میشه، آقای حسن نصر به نبی بری، آقای نصرالله میگه آقا چیکار داری میکنی؟ چون البته مقام معظم رهبری دستور دادن ما این پولا رو مفتی نمیدیم، ما این موشکا باید مطابق میل ما باشین. یا اراده مبارک آقای بشار اسد. دو رژیم فتنه‌گر در منطقه، ایران و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و سوریه، و این دو خواب راحت از چش مردم بردن. در عراق شما نگاه کنید، هر چی الان اسلحه داره وارد میشه، اسلحه های مخرب، بله، القاعده اونجا بمب داره، سلاح های قبلی ارتش عراق دستشونه، گروه کتائب تشرین یا بقیه، ولی اون بمب کنار جاده هوشمند رو جمهوری اسلامی میفرسته. خمپاره جمهوری اسلامیه که در اونجا جوانای آمریکایی و عراقی و انگلیسی رو میکشه. این نازعات جمهوری اسلامی و آرش و حدیده که با آرم کارخانه صنایع دفاعی ایران در عراق هست، در افغانستان. همین دیروز منده خدمت آقای استاد عبدالکریم خلیلی، معاون رئیس جمهوری بودم و بحث بر سر همین مسائل بود. خب این سلاح‌ها داره از ایران وارد افغانستان میشه، بنابراین خانم رایس حق داره، امریکا تمام حیثیت و اعتبار خود رو الان به میان گذاشته، وعده‌ای که برای اولین بار در تاریخ تشکیل دولت اسرائیل به بعد یک رئیس جمهوری آمریکا داده، که اونم وعده آقای بوش به فلسطینی‌ها بود که این پرچم فلسطین مستقل باید بالا بره. این وعده حیثیت آقای بوش و حزب جمهوری خواه به این بستگی داره، و آقای بوش میخواد به هر قیمتی شده در کنفرانس آینده‌ای که قرار است در نوامبر تشکیل بشه، زمینه‌های تشکیل دولت فلسطین برپا بشه. آقای عباس میگوید اولمرت حسن نیت داره و ما برای اولین بار احساس میکنیم اسرائیلی‌ها آماده هستند برای صلح. از آن طرف در بیت المقدس که مشکل ترین مسئله است، اسرائیلی‌ها شروع کردن یواش زمزمه کردن که بله، اون آبادینشین‌ها رو واگذار می‌کنن به فلسطینی‌ها. پس در شرایطی که این امید وجود داره که ملت فلسطین بعد از 50 و اندی سال مصیبت و آوارگی صاحب یک دولت بشن، کسی که اخلال دارد می‌کنه جمهوری اسلامی است. سوریه هم می‌کنه، اما سوریه قدرت مالی و پول نداره. این جمهوری اسلامی است که حقوق معلم‌ها و کارگرا رو بالا نمی‌بره، کارگرای کارخانه شکر هفت‌تپه گرسنگی می‌کشن، اما در مقابل آقای اسماعیل هنیه و آقای رمضان شله جیباشون پره، آقای حسن نصرالله جیبش پره. اینه که خانم رایس میگوید بله، جمهوری اسلامی الان منبع خطر برای تمام کشورهای منطقه است. در حاشیه خلیج فارس دوباره حزب الله رو به عنوان سلولهای نائم، خلایا نائمه یا سلولهای خواب، اینا رو دوباره به حرکت در آوردن، بیدارشون کردن. در عربستان اخیراً چندین گروه گرفتن که در ایران آموزش دیدن، در کویت، در بحرین. بنابراین جمهوری اسلامی ولکن نیست. و این است که خانم رایس میگوید مصالح آمریکا، امنیت آمریکا و منطقه در خطر. آقای ما امروز حق آقای سازگارا رو خیلی گرفتیم.
به هر حال مهمانی داریم، رعایت مهمانمون هم نمی‌کنید شما.
ما 7 دقیقه تلفن هم گرفتیم.
نه، از آقای احمد رفعت نباید می‌گرفتید. عرض کنم خودم حالا آقای نوری‌زاده، شما به جای اون پرسید، من از شما بپرسم یه مقدار ذوق بیشتری به خرج بدم. البته آقای نوری‌زاده بیشتر دنبال سوالای سیاسی. شما در تمام مدت روزنامه نگاری با صوفیا لورن هم مصاحبه کردید؟
بله، دو بار.
بهتر از قضیه ریش آقای سولانا است که این
شده؟ قضیه ریش آقای سولانا رو اتفاقا آقای سولانا از من یه بار پرسید، گفت شما چرا ریش دارید؟ میرفتیم با هلیکوپتر در جریان بحران کوزوو، دبیر کل ناتو بود. گفتم والا من روی تنبلی اصولا ریشم نمیذارم. گفت منم به همین خاطر صبح آدم 10 دقیقه بیشتر میخوابه، در طول عمر جمع بزنه چندین سال میشه.
خب با توجه به همه این شرایطی که هست، چرا در یه همچین شرایطی فشار در داخل زیاد میشه؟ میبینیم بازداشت ها بیشتر میشه، از خودم خدمتون گرفتاری هایی که برای کارگران هست بیشتره و و و.
اصلا شاید بشه گفت این دوتا کاملا دروی یک سکن. یعنی به نظر من اون تیم امنیتی نظامی که از آقای جعفری و ذوالقدر و آقای افشار و مرتضی رضایی و اینها الان در سپاه قدرت اول رو دارن و بیخ گوش آقای خامنه‌ای هم نشستن، فضای بحرانی و حالت نیمه جنگی به دردشون میخورد برای اینکه در داخل مخالفین رو سرکوب بکنن و رقبای سیاسی رو از میدان بیرون بکنن و بست قدرت سیاسیشون رو بدن. به نظر من در همین قصه آقای لاریجانی یک نکته درس آموز برای من این بود که اگرچه این سه جناح به اصطلاح اصولگراها، مؤتلفه‌ای‌ها، جمعیت ایثارگران و رایحه خوش خدمت آقای احمد نژاد با هم الان اختلاف دارن، نمیتونن سر کاندیدای مجلس توافق کنن، مؤتلفه‌ای‌ها و سپاهی‌ها در واقع زیر بار احمد نژاد نمیرن و نمیخوان ایشون رو کاندیدای رئیس جمهوری بعدی معرفی کنن، دعوایی که دارن اینجا گیر کرده. اما در قصه آقای لاریجانی جالب بود برای من که این تیم سپاهی‌ها هم موافق بودند که آقای لاریجانی رو کنار بگذارن، دعوایی که شبش در شورای امنیت کشور شد بین آقای احمد نژاد و آقای لاریجانی و فشار اونها هم با آقای خامنه‌ای بود که ایشونو کنار بزنن. برای من از این جهت درس آموز بود که این تیم سیاسی امنیتی ما، نظامی امنیتی ما، برای بست قدرت سیاسیش فضای کشور رو تبالود و بحرانی میخواد، چرا که شما میدونید در فضاهای بحرانی اون وقت ابتکار عمل دست نظامی هاست و بعد هم به راحتی میتونن با یک مارک اینکه عامل دشمنن، عامل آمریکان، مخالفین رو سرکوب بکنن. حوادثی که در دو سه روز گذشته در دانشگاه‌های کشور اتفاق افتاده. البته باز به نظر من نکته بسیار جالب این است که دانشگاه از حریم خودش داره دفاع میکنه و من اعلامیه های دانشگاه های مختلف رو که نگاه میکردم، از دانشگاه صنعتی تا خواجه نصیر تا علامه در شهرستان ها، اینها به شدت دانشجوها به درستی در واقع پشت سه دانشجوی پلی‌تکنیک که مجموعا 7.5 سال زندان محکوم شدن ایستادن و نشون میدن که دانشگاه اجازه نمیده به حریمش تجاوز بشه. من یک نکته دیگه هم بگم، به نظر من پیشبینی که در چند ماه آینده میشه کرد تشدید بیش از پیش مشکلات اقتصادی کشوره و این تیم نظامی ما این فضای بحرانی رو برای سرکوب شدیدتر در مقابل اعتراضات اقتصادی هم احتیاج داره.
خب آقای رفعت، اتحادیه اروپا همزمان با همین مذاکرات روم بیانیه منتشر کرده نقض حقوق بشر در ایران. این نشون میده که داره توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران به طور جدیتری در دستور کار نگرش اتحادیه اروپا به اوضاع ایران قرار میگیره.
تا حدی به شما گفتم برای اینکه از فشار از افکار عمومی میاد، این نیروهای سیاسی مجبور شدن به مسئله‌ای که سالیان سال ایرانی‌ها به از اتحادیه اروپا یا کشورهای مختلف می‌خوان که به مسئله حقوق بشر توجه بیشتر، اولویت بشه حقوق بشر. اگر حقوق بشر اولویت بشه، بسیاری ایرانی‌ها معتقدند که باید حتی نسبت به مسئله اتمی اولویت پیدا بکنه. خب این مسئله احتمالاً جای مسئله اتمی رو نخواهد گرفت، ولی کن دوباره در دستور کار قرار گرفته. نمونهش سمینارهای بسیاری که گذاشته میشه در مورد حقوق بشر باش حمایت دولت‌هاشون. یک مسئله رو باید گفت که سرکوب در ایران در ماهای اخیرم به صورت غیر قابل توجه یا بسیار قابل توجهی تشدید پیدا کرده. یعنی ما قدیم دستگیری ها با این ریتم اینقدر در سالهای اوایل انقلاب بود، بعد یه نفر رو دستگیر میکردن، ول میکردن، بعد یک نفر دیگه همزمان کارگر و دانشجو و نمیدونم خبرنگار و اینا نبود. منتها یک اشکالی که تو تمام این حرکت هایی که تو ایران هست و به نظر من اینو این باید وقتی این مسئله حل بشه شاید یک گام بزرگی جلو باشه، این تمام از هم گسستن. یعنی دانشجویان هیچ ربطی به کارگران ندارن، کارگران به زنان ندارن و این من برای از تجربه سالهای 60 موقعی که من دانشجو بودم در اروپا میگم، زمانی که سال 68 یعنی جنبش 68 دانشجو تو اروپا 1968 دانشجویان به خیابون اومدن، در اول دانشجویان تنها بودن، فقط دانشجو بودن، پلیس میریخ سرکوب میکرد و متلاشی میکرد تظاهرات. تظاهرات وقت قدرتمند شدن و دولت ها مجبور به عقب نشینی شدن که کارگران اومدن پشت دانشجوها وایستادن، اون موقع برای دولت ها خیلی سخت بود، برای اینکه با بخش تولیدی مبارزه خیلی مشکل تره تا با بخش غیر تولیدی مثل دانشجو یا زنان که بخش تولیدی به حساب نمیان.
من هم چالنگی یک بکترم که آقای رفعت خودشون از فعالین حقوق بشر هم هستن نگن، ولی اینو باید واقعا به دوستان در داخل گفت، دانشجوها، کارگرها، زنانی که فعالیت میکنن، دوستانشون در خارج انصافا فعالیت های خیلی خوب میکنن. یعنی این اطلاعیه هایی که میبینید شو اتحادیه اروپا میده، اینا پشتش زحمت بخش بزرگی از
این در واقع داره خبر میده، تفسیر نمیکنن
هستن که باید گفت.
این که دیده میشه خبرهایی که منتشر میشه در این زمین نشون دهنده این هست. متاسفانه وقتمون کمه، وگرنه پرسش ها بسیار و گفتنی ها بسیار تر. سپاسگزار هستیم آقای رفعت، امیدواریم اقامت خوبی داشته باشید واشنگتن که میدونیم بسیار مشغولیم هستید. با سپاس بسیار و همینطور سپاس از شما که مهمان عزیزی هم دارید. بزنید خبرهای شما را ما اینجا بدیم، آقای نورزاده شما خبرهای عالم و آدم رو میدید، نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران ما در میون گذاشید. به پایان برنامه میرسیم. این خبر رو هم بدم که من فردا و هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود، همکارانم با شما خواهند بود در تفسیر خبر. برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم و فردایی بهتر. شب خوش.